از 3 روز عزای عمومی برای اهالی سینما در ارتباط با قتل داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و همسر او وحیده محمدی فر. و همینطور خواهید شنید درباره آخرین تحولات مربوط به درگیری‌ها بین نیروهای حماس و اسرائیل. خبر قتل داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده و از پیشروترین فیلمسازان سینمای ایران و همسر او وحیده محمدی فر، از شنبه شب موجب اندوه و تأثیر ایرانیان به ویژه سینماگران شد و همه رو شوکه کرد. در همین رابطه 3 روز عزای عمومی اعلام شد برای اهالی سینما. رئیس دادگستری استان البرز گفته که در گزارش پزشکی قانونی علت درگذشت هر دو خونریزی شدید به دلیل جراحات وارد شده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک‌تیز به بدن اعلام شده است. ضرباتی با جسم سخت نیز به سر آقای مهرجویی برخورد کرده که علت مرگ او نبوده. گفتگویی داشتم با علی مصلح، روزنامه نگار و منتقد سینمایی، در همین رابطه که در ادامه می شنوید.
آخرین چیز مهمی که به شکل رسمی درباره کشته شدن آقای مهرجویی و همسرشون وحیده محمدی فر اعلام شده، بازداشت 4 مظنونه که تنها چیزی که گفته شده اینه که اینها اتباع خارجی نبودن، در حالی که گمان زنی ها و شایعات اولیه با توجه به نوشته منصوب به خانم محمدی فر این بوده که ممکنه که یک فرد غیر ایرانی نقش داشته در این موضوع. نکته بعدی اینه که دادگستری و پزشکی قانونی اشاره کردن به اینکه این جنایت و قتل با اجسام برنده، احتمالاً چاقو، اتفاق افتاده. قبلش در همون ساعت‌های اولیه مسئولین قضایی استان البرز گفته بودن اینها به گردن و سایر قسمت‌های بدن ضربه زده، ولی بعدش که پزشکی قانونی اطلاعی داد یه مقدار کلی‌تر بود، اتفاقا خیلی وارد جزئیات نشد. و یک چیز دیگه‌ای هم که مطرح کردن اینه که از گمان زنی پرهیز بشه. این احتمالاً باز ربط داره به اون شایعه مربوط به نقش داشتن اتباع خارجی در این مسئله. از طرف دیگه نیروی انتظامی هم با توجه به حساسیت موضوع وعده داده که به سرعت این ماجرا رو پیگیری می‌کنه و مقصرین رو بازداشت می‌کنه. و مسئله دیگه گزارش‌های درباره محل اقامت آقای مهرجویی که مشخصاً در یک شهرکی بوده که هر کسی اجازه ورود نداشته، و این یکی از اون موارد ابهامه که حالا گفته شده از طرف پلیس که یک طرف این منزل ویلایی یک زمین خالی بوده و شاید قاتلین از اونجا وارد شده. به هر حال مجموعه این اظهار نظرها در حدود این 16-17 ساعتی که گذشته از ماجرا کنار هم قرار میدیم به نتیجه خاصی نمیرسه. یعنی اینکه به نظر میرسه یک سردرگمی وجود داره، گاهی اظهار نظرهای ضد و نقیض وجود داره در اون اظهار نظرهای رسمی و چیزهایی که رسانه‌های رسمی داخل ایران دارن منتشر میکنن درباره موضوع. کما اینکه اول از یک اصطلاحی مثل سربری استفاده کردن، خبرگزاری صدا و سیما این کارو کرد، بعد این رو حذف کردن. به هر حال هنوز چیز خاصی مشخص نیست جز اینکه اینها بر اثر ضربات چاقو یا جسم برنده دیگه‌ای کشته شدن و متاسفانه جنازه ها رو هم دختر آقای مهرجویی پیدا کرده.
آقای مصلح، به هر حال خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرشون وحیده محمدی فر یک شوک بزرگی بود برای همه، همه رو اندوهگین کرد، متاثر کرد، هم مردم عادی رو، هم سینماگران و علاقمندان به سینما رو، به ویژه این که به هر حال میدونیم که آقای داریوش مهرجویی و خانومشون وحیده محمدی فر بارها در روزهای گذشته به ویژه از سوی یک افرادی که به هر حال ناشناس گفته شدن تهدید شدن به قتل، و این موضوع رو هم گزارش دادن به نیروی انتظامی، اما باز چون این جنایتی اتفاق افتاده، این به هر حال شوک بزرگی هستش برای همه. واکنش ها چطور بوده به این موضوع؟
ببینید، من برای اینکه ابعاد بزرگی و این شوکی که شما میگین رو یادآوری بکنم، فقط به این اشاره بکنم که در این 15-16 ساعت در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی اخبار جنگ اسرائیل و حماس ناپدید شده و جاش رو داده به اظهار نظر درباره کشته شدن داریوش مهرجویی و خانم وحیده محمدی فر. ببینید خیلی داستان بزرگیه، به خاطر اینکه در هر حال یه بخشش به قدمت و اعتبار آقای مهرجویی برمیگرده، یک بخش دیگرش به اینکه اساساً کانسپت و مفهوم امنیت در ایران چجوری زیر سوال رفته. الان این سوال مطرحه که نیروی انتظامی که با کوچکترین اظهار نظر اعتراضی با هر کسی، سینمایی، آدم معمولی، با وکیل دادگستری و هر چیزی برخورد میکنه، چطور به این موضوع رسیدگی نکرده؟ در هر جای دیگه دنیا بود وقتی چنین تهدیدی اتفاق میافتاد، حداقل یک ماشین پلیس باید اون نزدیکی‌ها گشت میداد. چون داریوش مهرجویی میدونید جز مفاخر زنده فرهنگ نه فقط سینما ایران بود. در بیانیه مشترک کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه کنندگان دقیقاً دست گذاشته شده روی این مسئله که آقا اگر امنیت وجود داره چطور این اتفاق افتاده، و بعد صنف‌های مختلف خانه سینما جداگانه دارن بیانیه میدن. این هم خیلی نکته مهمیه. سینماگران تک تک دارن در شبکه‌های اجتماعی درباره این موضوع می‌نویسن. یعنی بدنه سینما داره واکنششون میده و من فکر می‌کنم در روزهای آینده این ابعادش بیشتر هم میشه. به خصوص که امیدی به شفافیت حکومت درباره این مسئله نیست. یعنی حتی اگر پای چیزی فراتر از سرقت و از این قبیل وسط باشه که بعضیا مثلا تئوری قطرهای زنجیره‌ای دوباره رو مطرح می‌کنن، بعیده که این به جایی برسه و احتمالاً مثل سایر امور مشابه حکومت میخواد این رو مشمول مرور زمان بکنه.
آقای مسلم، من یه سوال دیگه هم دارم. توجیه افرادی که صحبت از قطرهای زنجیره‌ای میکنن چی هست؟ یعنی چطور این قطر رو هم میخوان شبیه سازی بکنن با قطرهای زنجیره‌ای؟
ببینید، یک بخشش شیوه اتفاقی که یادآور قتل داریوش و پروانه فروهره. نکته بعدی اینه که 6 ماه پیش کیومرث پوراحمد به گفته مقامات دولتی خودکشی کرد، ولی بعد اون عکس دردناکی که منتشر شد از صحنه حلق‌آویز کردن نشون میداد که اون محل جایی نبوده که کسی خودخواسته خودش رو حلق‌آویز کنه. از طرف دیگه مسئله اینه که در یک سال گذشته بعد از اعتراض‌های سراسری پارسال، سینماگران در صف اول اعتراض به حکومت بودن. بنابراین این تئوری تقویت میشه که عده‌ای، اگر نگیم خود حکومت، عده‌ای داخل حکومت میخوان یک فضای رعب و وحشت برای سینماگران به وجود بیارن. کما اینکه در دهه 70 سعی کردن این رو برای نویسندگان و روشنفکران و اهل قلم ایجاد بکنن، برای اینکه اونها رو مزاحم میدیدن و معترض میدیدن و به همین دلیل بخوان با ترسوندن و یک جوری تهدید صدای اعتراض سینماگران رو خاموش بکنن.
توضیحات علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی بود در رابطه با قتل داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده، و همسر او وحیده محمدی فر که از جمله فیلمنامه نویس شناخته شده ای هم بوده. در آخرین مورد رئیس پلیس استان البرز گفته که عاملان جنایت احتمالاً 2 یا 3 نفر هستند و رئیس آگاهی فراجا هم گفته که از شب گذشته که این حادثه روی داده 40 کاراگاه در حال بررسی پرونده هستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفر منطقه‌ای خود ابتدا به اسرائیل و سپس به کشورهای اردن، بحرین، قطر، امارات، عربستان سعودی و مصر سفر کرد، اما قرار هست که برای رایزنی‌های بیشتر در رابطه با جلوگیری از گسترش درگیری بین اسرائیل و نیروهای حماس روز دوشنبه دوباره به اسرائیل بره. این در حالی است که اسرائیل مشغول آماده سازی ارتش برای یک عملیات بزرگ جنگی در غزه است. گفتگویی داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه، و از او درباره نقش کشورهای منطقه و آمریکا برای جلوگیری از گسترش این جنگ پرسیدم.
به نظر میرسه که اولویت اصلی آمریکا حمایت از اسرائیل است، اما در این حال که آمریکا حق رو برای اسرائیل جهت اقدام نظامی علیه حماس محفوظ میدونه نمیخواد که جنگ حماس و اسرائیل ابعاد منطقه‌ای گسترده پیدا بکنه و به عبارت دیگه جنگ چند جبهه‌ای بشه، به خصوص اگر جمهوری اسلامی بخواد واکنشی نشون بده که منجر به ایجاد جبهه جنگ جدید بشه. بنابراین آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در تور منطقه خودش سعی کرد اول به اسرائیل بره، حمایت تمام و کمال رو اونجا از اسرائیل ابلاغ کرد. در همون نشستی هم که با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشت، هشدار داد به کشورهای ثالث و بازیگران ثالث که از این مناقشه، از این جنگ دور باشن، خودشون رو دخیل نکنن، و بعد از کشورهای منطقه هم به نظر میاد خواسته که اگر اسرائیل عملیات زمینی خودش رو انجام داد، کشورهای منطقه خودشون رو دخیل نکنن و در حمایت از جمهوری اسلامی یا در حمایت از بازیگری اونجا خودشون رو مشارکت ندن. قرار هستش که به اسرائیل هم سفر بکنه و احتمالاً نتایج سفر خودش رو آنتونی بلینکن با مقامات اسرائیل مطرح خواهد کرد و به نظر میرسه کشورهای منطقه هم هیچ تمایلی ندارن برای اینکه بخواد درگیری‌ها گسترش پیدا بکنه، به خصوص اگر جمهوری اسلامی بخواد جبهه جدید جنگی رو باز بکنه. بنابراین من فکر می‌کنم که کشورهای منطقه هم هدفشون این هستش که تنش زدایی بشه، کما که خود کشورهای منطقه حتی عربستان به جز قطر، البته عربستان و بقیه کشورهای مهم عربی ممکنه که واکنش اسرائیل رو نسبت بهش انتقاداتی رو مطرح کرده باشن، ولی هیچ کدوم تا الان به طور مستقیم اسرائیل رو محکوم نکردن و حتی امارات و بحرین، حتی حماس رو مقصر اصلی این واقعه و این پیش اومده که اینجا این چند روز ما شاهد بودیم دونستن. بنابراین هدف تنش زدایی است، ضمن اینکه آمریکا میخواد اگر اسرائیل عملیاتی میخواد انجام بده محدود به نوار غزه باشه و اسرائیل کارش رو انجام بده بدون اینکه دیگران بازیگران سوم بخوان درگیر بشن.
آقای این روزها ما دیدیم که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم سفرهای منطقه‌ای داره، از جمله به عراق، لبنان، سوریه و قطر سفر کرده. موضع جمهوری اسلامی رو هم دیدیم، اینکه آقای امیر عبداللهیان بیان کرده و گفته که اگر حملات اسرائیل به غزه ادامه پیدا بکنه هر احتمالی در منطقه وارد هست و جمهوری اسلامی تلاشش رو میکنه که این حملات رو در واقع متوقف بکنه. شما ارزیابیتون چیه؟ یعنی چه احتمالی وجود داره برای تشدید درگیری ها با وجود اینکه ما تشدید درگیری ها در شمال لبنان رو هم دیدیم؟ به نظرتون چه سناریوهایی وجود داره؟
به باور من جمهوری اسلامی با حماس، حالا اینها دوچار اشتباه محاسباتی شدن، روی ضعف دولت بایدن حساب ویژه باز کرده بودن، به خصوص حماس که دست به این حمله تروریستی زد و الان میبینید که آمریکا در مورد اسرائیل کاملا حمایت داره میکنه از اسرائیل و دو ناوگروه رو اعزام کردن به منطقه، یک اسکادران جنگنده F-15 و خود آمریکا بمب‌های هوشمند 1000 کیلویی GBU-31 جیدن و 32 جیدن که برای نفوذ در عمق هست، احتمالاً برای هدف قرار دادن اون تونل‌ها و مخفیگاه‌هایی که نیروهای حماس قرار دادن در غزه در اختیار اسرائیل قرار داده. کما اینکه امروز ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در تماس تلفنی با رئیسی ظاهراً طبق گفته اون بیانیه ریاست جمهوری فرانسه هشدار داده شده به جمهوری اسلامی و حزب الله که در این درگیری خودشون رو دخیل نکنن، ولی به هر حال جمهوری اسلامی سعی کرده که به نوعی هشدار بده که اگر بخواد اسرائیل اون عملیات زمینی رو انجام بده و حملاتش رو به نوار غزه ادامه بده، این احتمال هستش که بخواد جبهه جنگ جدید رو باز بکنه. ولی به باور من اینجا بحث اون حمایت آمریکا از اسرائیل بسیار مهم هست. پیام ها به نظر میرسه به صورت بسیار صریح و شفاف به پایتخت های کشورهای منطقه به خصوص جمهوری اسلامی از طرف آمریکا ارسال شده که هر گونه اقدام بازیگر ثالث در اینجا مشخصا جمهوری اسلامی تبعاتی خواهد داشت. اگر در یک سناریو ما فرض بگیریم که اسرائیل اون عملیات زمینیش رو انجام بده و احتمالاً تشدید تنش به صورت بسیار جدی مطرح خواهد بود و نیروهای حزب الله درگیر بشن و همزمان از سوریه هم مشاهده تحرکاتی از طرف نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی باشیم و حتی در یک سناریوی فرضی جمهوری اسلامی اقدام به شلیک که موشک مثلا به تل آویو بکنه، به باور من آمریکا به طور کامل در کنار اسرائیل خواهد بود و حتی میتونم این رو بگم که آمریکا ممکنه که اگر وضعیت بسیار بسیار بغرنج بشه برای ایجاد بازدارندگی حتی ممکنه به خاک ایران حمله بکنه با کمک اسرائیل یا خود اسرائیل با کمک آمریکا و ممکنه فاجعه بزرگی در ایران رخ بده.
گفتگویی بود با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه، در رابطه با نقش کشورهای منطقه و آمریکا برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها بین اسرائیل و نیروهای حماس. در حالی که جنگ میان حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد و چشمانداز روشنی نیز در دسترس نیست، به نظر میرسد که برخی از دول عرب و همچنین دولت‌های اسلامی غیر عرب در مورد نحوه موضع‌گیری در مورد این جنگ سردرگم شدند. همکارم الهه روانشاد در مورد دلیل این سردرگمی دیدگاه مسعود الفک تحلیلگر منطقه خاورمیانه را جویا شده.
به نظر من معظم کشورهای عربی حداقل اونها در خط مقدمه هر تحولی هستند، بیش از کشورهای مسلمان خواستار جنگ نیستند و این مخالفت با جنگ یکی از دلایل اصلی عدم موضع‌گیری نظامی هست. اما از لحاظ سیاسی به نظر من سردرگمی وجود نداره، چون اکثریت این کشورها خواستار پایان تنش، آغاز گفتگوهای صلح و برقراری صلح عادلانه و فراگیر در منطقه بر اساس عقد دولت هستند. پس مسئله به اعتقاد من سردرگمی نیست. مسئله واضح حل نشدن مسئله فلسطین در هفت دهه و فشار روانی این مسئله بر کل توده‌های عرب میتونه یک انعکاس منفی و امنیتی در این کشورها داشته باشه. این یکی از دلایلش هست که به اعتقاد من شاید این مسئله رو به عنوان نوعی سردرگمی بهش نگاه بکنه.
آقای الفک، در مقایسه با موارد دیگری که تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها پیش می‌آمد، نوعی همبستگی در کشورهای منطقه دیده می‌شد. منظور افکار عمومیه، چه جهان عرب و چه کشورهای اسلامی. حالا چه اتفاقی افتاده که اکنون افکار عمومی دسته ای طرفدار مردم غزه هستند، دسته ای طرفدار حماس هستند و دسته ای چنان افراطی طرفدار حماس هستند که معتقدند تمام مردم اسرائیل نظامی یا غیر نظامی باید محو شوند و عده‌ای هم از جمله ایرانیان موافق حماس نیستند و بر ضد اون شعار میدن و در این رابطه مردم غزه رو از یاد بردن و بلاهایی که به سر اونها داره میاد. شما فکر میکنید چه اتفاقی برای افکار عمومی افتاده؟
افکار عمومی ایرانیان، اونایی که مخالف رژیم خودشون هستن، مانند دیوه دماوند در داستان شاهنامه رفتار میکنه، هرچی اون دیوکو باید برعکسش عمل کرد. به نظر من این معاصه بیشتر عکس عملی هست تا اینکه در رابطه با خود جریان و خود رویداد و خود حادثه باشه. البته تندروی وجود داره، من منکر این تندروی نمیشم، شعارهای تندرو وجود داره و محدود به یک طرف نیست، حتی در میان اسرائیلی ها شعارهای تندروی هم داده میشه. بله، همشون رو با خاک یکسان میکنه. همینطور که در میان عرب ها از این طرف این شعار داره مطرح میشه. پس وجود چنین شعارهای شاید در شرایط کنونی شعار باشه، اما آژیر خطر خشونت در آینده رو داره به صدا در میاره. اگر راه حلی برای این مسئله پیدا نشه، میتونه تبدیل به یک نوع تروریسم و یا برخوردهای خشونت‌آمیز و یا سرکوبگر حتی از طرف اسرائیل و یا تروریست از این طرف. این مسائل تمام در حقیقت میتونه بگیم این رویدادها آبستن حوادثی خواهد بود که بسیار نگران کننده است.
آقای الفک، از آغاز مبارزه با موجودیت اسرائیل تمام مبارزات در قالب مسلحانه و افراطی بوده، از زمان فتح تا به اکنون که زمان حماسه. آیا شما تصور میکنید که نوع مواجهه با مسئله فلسطین از این مقطع به بعد تغییر خواهد کرد؟ باید در انتظار چگونه تحولی باشیم؟
ببینید، ما اگر بخواییم به تاریخ برگردیم، از تقسیم فلسطین در سال 1948 خب دولت اسرائیل تشکیل شد و بعد دولت فلسطین بر اساس بود همون تقسیم تشکیل نشد. کشورهای عربی فکر میکردن که با جنگ میتونن این دولت فلسطین رو بر کامل این سرزمین اقبال بکنن، اون هم نشد و موفق نشدن. و خود سازمان فتح هم بعد از شکست کشورهای عربی در سال 1967 بود که مبارزه مسلحانه رو آغاز کرد، اما در نهایت به این نتیجه رسید که باید اسرائیل رو به عنوان یک موجودیت در منطقه پذیرفت. در نتیجه گفتگوهای صلح رو آغاز کرد، اما هنگامی که حماس و حتی به دلیل اینکه اسرائیل نتونست اونطور که باید و شاید از آمادگی سازمان آزادی بخش فلسطین و فتح برای صلح، برای گفتگو، برای برقراری دو دولت استفاده بکنه، اینجا بود که حماس به وجود اومد و رشد پیدا کرد و میتونیم بگیم که اصلا سازمان آزادی بخش فلسطین و فتح رو در نوار غزه و در مناطق دیگه عقب زد. اما همکنون بار دیگر چون صدای صلح و برقراری صلح مطرح است، بار دیگر نام سازمان آزادی بخش فلسطین و فتح بر روی زبان ها افتاد و این احتمال هم وارد هست که در آینده شاید گفتگوها شروع بشه، شاید صلح به عنوان تنها گزینه‌ای برای همه انتخاب بشه، چون جنگ به سود هیچ کس نیست، غیر نظامیان از هر دو طرف قربانی میشن و این مسئله نگران کننده است.
فائزه هاشمی فعال سیاسی زندانی در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت آرمیتا گراوند هشدار داده و نوشته اگر به مردم کشور رحم ندارید نگران جایگاه خود باشید. دعوت می‌کنم گزارش همکارم نسرین افشار رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
چند ندا، نوید، مهسا و آرمیتا باید قربانی شوند و این نابودی تا کجا باید ادامه پیدا کند تا متوجه وخامت اوضاع گردیده و به کفایت رضایت دهید. اینها چند جمله از نامه فائزه هاشمی فعال سیاسی زندانی است که در نامه سرگشاده با عنوان برای آرمیتا گراوند خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده است. آرمیتا گراوند نوجوان 16 ساله‌ای است که صبح روز 9 مهر ماه در ایستگاه متروی شهدای تهران بیهوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد. او از آن زمان تا کنون در کما و در محاصره نیروهای امنیتی بستری است. شاهدان عینی در روزهای گذشته گفتند او به دلیل برسر نداشتن حجاب اجباری از سوی زنی چادری که احتمالاً حجابان یا از آتش به اختیارهای حامی حکومت بوده هل داده شده است. در ادامه فائزه هاشمی در نامه انتقادیش که به طور مستقیم علی خامنه‌ای را خطاب قرار داده نوشته است این حکومت در به فلاکت و فنا دادن مردم و کشور به قدر کفایت اشباع شده، دستاوردهای قابل توجه از منظر خود را کسب کرده و به قله مورد نظر شما رسیده است. او اوضاع ایران را نابسامان دانسته و گفته است کشور هم اکنون در اوج ظلم و ستم و تبعیض به سر می‌برد. خانم هاشمی ضمن هشدار به رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید اگر به مردم این کشور رحمی ندارید نسبت به جایگاه خود نگران باشید. تقی رحمانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از لزوم و تأثیر این نامه میگوید.
فائزه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانیه. این نامه تأثیر فوری نداره ولی تأثیر لرزان داره. یعنی میلرزاند یک نزدیکانی که بین هاشمی و خامنه‌ای هنوز گیر کردن و اینا هستن. حتی خانواده هاشمی هم بخشش با فائزه و بخشش با فائزه نیست. نظر من این تأثیر نامه ها در مجموع مثبت زمینه که فائزه هاشمی گیرگن نیست که خصوصا در یک سری اقدامات مدنی از 20 سال پیش فعال بوده.
پیش از این نیز صدیقه وسمقی نویسنده و اسلام پژوه در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت وخیم آرمیتا گراوند حجاب از سر برداشت و با انتشار یک ویدیو از خود گفت
ما نمی توانیم و نباید آرام و ساکت بشینیم و هر روز شاهد اون باشیم که یک آرمیتا، یک مهسا و یا یک فرزند عزیز دیگرمون قربانی بشه به خاطر نداشتن روسری.
این نویسنده محقق و اسلام پژوه تاکید کرد وجوه پوشاندن موی سر در اسلام هیچ دلیل قاطع و قانع کننده ندارد. تقی رحمانی
ببینید قاضی فعال مدنی است و وسمقی فقیه یعنی فقه میدانه. وقتی که موضع گیری میکنه یه موج نوعی جلوی نواندیشان دینی و جریانات مذهبی و همچنین زنان میذاره. این است که وسمقی بیرون از حاکمیت داره ایشون به جلو میده ولی هر دو به خامنه ای به عنوان آدم دیکتاتوری که کشور قفل کردن خطاب قرار میدن ولی عرصه های کارشان متفاوته اگرچه همدیگر پوشش میدن. ما به هر دو به نظر من نیاز داریم در کنار فعالان زن مستقل سکولار یا مذهبی هر کدام یه سمتی در این مخالفت با دیکتاتوری نوع گشایش برای حقوق زنان در جامعه ایران باز کنند.
اما آیا انتشار چنین نامه‌ها و توصیه‌هایی از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی زن که به طور مستقیم علی خامنه‌ای را خطاب قرار داده ممکن است باعث چه تغییری در رویکرد علی خامنه‌ای ایجاد کند؟ تغییر رحمانی
اساسا موضوع خامنه‌ای مهم نیست، چون تغییر نمی‌کنه. این به بدنه نظام و بخشی از جامعه روحیه میده، یعنی مقاومت در زندان، مقاومت در داخل ایران، مقاومت کار خانم وسماخی، کار خانم واعظه و بسیاری زنهای دیگه، حتی اون آتش به اختیاری که تو پاساژ باهاش مقابله میشه، یعنی مردمی مقابله میکنن. این مقابله خیلی به نظر من مهم هست. پس نباید به موضوع خامنه‌ای فکر کرد. اگر موج قوی تو جامعه بگیره، خود به خود رو رفتار خامنه‌ای هم تاثیر میذاره. این مبارزات مدنی باید روزمره در هر جایی در هر جا مقابلش ایستاد و عمل کرد. و ما این تقریبا در ایران میبینیم و خودش تاثیر این جنبش زن زندگی آزادی.
بعد از اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی، حکومت برای اجرای قانون حجاب اجباری فشار زیادی را به زنان وارد می‌کند. زنان ایرانی هم با حمایت از فعالان سیاسی زن دیگر، بعد مخالفت مدنی با حجاب اجباری را گسترده‌تر کردند.